أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جمل ناقص، جمله های ناقصه گذشت، اما جمله تامه مانند جمله های خبری و انشائی در رابطه با مفاد این نوع جمله ها باز همون اختلاف به شکل دیگری میان مشهور در اینجا و میان مرحوم آقای خویی مطرحه. مشهور مفاد موضوع له و معنای موضوع له این جمله ها را نسبت مثلا خبری نسبت انشائی قرار دادن، ولی مرحوم آقای خویی در اینجا طبق مبنای خودشون در باب وضع که وضع را تعهد میدونن و مدلول وضعی را مدلول تصدیقی میدونن و تصوری، از اون راه پیش آمدن و برمودن مفاد و معنای موضوع له این جمله ها و هیئت های ترکیبی تام مثل جمله خبری، جمله انشائی، قصد اخبار و قصد انشاء است. و بر همین اساس هم سعی کردن فرق بین جمله تامه و جمله های خبری و انشائی و جمله های ناقصه را توجیه کنند، تحلیل کنند که چرا جمله تامه یا سکوت علیه هست ولی جمله ناقصه یا سکوت علیه نیست. چون معنای موضوع له جمله تامه قصد اخبار است، قصد انشاء است و اخبار و انشاء قابلیت تصدیق، قابلیت صحت سکوت را دارد، یعنی افاده فائده ای می کند برای مخاطب و رضا مخاطب استفاده کرد یا سکوت ساکت میشه برام. برخلاف نسبت های جمله های ناقصه که مفاد جمله های ناقصه مفاهیم افرادی و همون تحسیس و تضییق و امثال این هستن، خب یه مفهوم محسسی را و مزیقی را کسی بگوید بدون اینکه حکمی بر اون اخبار دهد یا انشاء کند و قصد اخبار و انشاء را داشته باشد، صحت سکون اینجا معنی ندارد. ایشون کلمات مختلفی را در حواشیشون بر اجود و تقریرات که تقریرات مرحوم نائینی است و در خود تقریرات خودشون و بحث خودشون آوردن که مجموع بیاناتی را که برای این جمله تامه و معنای موضوع له جمله تامه بیان کردن، قصد اخبار است، قصد انشاء است، نه نسبت که در کلمات مشهور است، بیانات مختلفی دارند که اینها رو میشه به چهار دلیل یا چهار در حقیقت اشکال بر قول مشهور، این چهار اشکال ضمن این که اون مثلا اشکال و اعتراض بر قول مشهور است، استدلال بر قول خود ایشون هم هست، اینها رو میشه به چهار وجه یا چهار استدلال چهار اشکال بر کلام مشهور عنوان کرد. البته در کلمات خود تقریراتشون به عنوان چهار شکل چهار دلیل نیست، ولی از عبارات های مختلفی که در حواشی ایشون بر اجواد تقریرات و همچنین بیاناتشون در تقریرات خودشون هست، انسان احساس میکنه که ایشون در ذهنش در حقیقت این چهار نوع دلیل یا استدلال یا چهار نوع اشکال برمش خوده. این اشکالات یکی یکی قابل بحثه. ما ابتدای این اشکالات رو مورد بحث قرار بدیم، بعدا وارد اصل اون بحث اساسی میشیم که واقعا فرق میان جمله های تامه و جمله های ناقصه، هیئت های ترکیبی تام مثل مبتدا و خبر، فعل و فاعل، جمله انشائی با کیفیت های ترکیبی ناقص مثل وصف و موصوف، مضاف و مضاف و الیه و امثال اینا در چیست و نقصان و تمامیت اونها بر چه اساسی است. این بحث بحث بسیار مهم است. ما اول این اعتراضات و بیانات ایشون رو بیان بکنیم، ببینیم اینا از اینا چیزی به دست میاد، بعد وارد اصل بحث به طور مستقل و اساسی بشیم. اشکالات ایشون، اولین اشکالی که ایشون میکند نقض میکند ایشون به فرماید برای این که اگر هر آینه هیئت های جمله های تامه وضع شده باشن برای نسبت، مثلا نسبت بین موضوع و محمول، بین مبتدا و خبر، خب در برخی موارد اصلا وجود نسبت بین موضوع و محمول در خارج معقول نیست، محال است. چگونه می شود گفت معنای موضوع له این جمله تامه خبری، مبتدا و خبر مثلا جمله حملیه وضع شده است برای نسبت بین موضوع و محمول؟ وقت مثال می زند به مثلا شریک الباری ممتنعون، الانقاء مثلا غیر موجوده، معلومون. فرمود اینجا در این جمله های ما در خارج بین شریک و باری و بین امتناع نسبتی نداریم، چون وجود نداره شریک الباری، داریم میگیم ممتنعه، نیستش در خارج. شیئی که نیست معنی نداره که نسبتی بین اون و بین چیز دیگری برقرار بشه. یا الانقاء غیر موجوده، معلومون در خارج، چه نسبتی بین این موضوع و محمول است؟ چون در خارج اصلا موضوعی نیست، منعدم است، فرض بر این است، پس وجودی ندارد تا نسبت و وجود رابط مثلا میان موضوع و محمول در خارج باشه. این نقض ایشون شبیه همون نقضی است که در بحث معانی حرفی ایشون بر مرحوم شیخ وارد کردن که اونجا هم کلمه عنوان وجود رابط را که ایشون میگفت حروف برای وجود رابط وضع شده است، هم کردن برای وجود رابط در خارج، بعد اونجا گفتن در خارج وجود رابط به عنوان یه وجود دیگری نیست، بلکه بعض جاها ممتنع است باشد، مثل همین شبیه همین شریک درباره واجب الوجود مثال زدن. اینجا همینجور کنه ایشون از این نسبت، نسبت در خارج رو فهمیدن و فرض کردن یه نسبتی در خارج هست و این جمله حملیه هیئت ترکیبی یه جمله حملیه وضع شده است برای این نسبتی که در خارج است و این موضوع و محمول. و بعد می‌فرمان برای اینکه چیزی وجود نداره در اینجور موارد، چون طرفین نیست در خارج تا نسبتی باشه، که نیازی هم نبود مثال به این دوتا مثال شریک الباری و الانقاء و غیر موجود بزنن، بلکه در ممکنات و موجودات هم همین اشکال وارده، در سایر جمله خبری هم همین اشکال وارده، مثلا زیدون معدومون در خارج یا غیر موجوده باز همین هم مثل الانقاء و غیر موجود، بلکه زیدون عادلون، زیدون عالمون، العالمون در جمله خبری صادقه اون هم در خارج نسبت نیست، چون دیروز عرض کردیم در خارج دو شیء نداریم، دو موجود و یک نسبت قائم بین این دو طرف، بلکه یه موجود بیشتر نیست، دو تا عنوان ازش ذهن انتزاع کرده و این دو تا عنوان برای تطبیق میده، پس بنابراین نسبتی در خارج نیست، حتی در مثل زید و عالم، چون زید و عالم یک چیزه نه دو چیز رو یه نسبت میگنه، چون لازم نبود به شریک الباری مثال بزنن، در همین مثالهای متعارف جمله حملی هم در خارج نسبتی نیست، اتحاد هست، نه دو شیء و نسبت. حل و دفع اشکال ایشون به این است که ایشون نسبت رو همجور که عرض کردیم خارجی فرض کرده است، مشهور ادعا نکردن که نسبت حملیه و نسبت خبریه نسبتی در خارج، مثل مثلا ظرفیت و ابتدائیت و استعلالیت و امثال اینا که در معانی حرفی اونها مشهور، در اینجا مطلق نسبت را گفتن، مثلا جمله حملیه هیئت جمله تامه مثلا خبریه وضع شده است برای نسبت خبری و نسبت حملیه بین محمول و موضوع. اما این نسبت در کجاست؟ در خارج یا در عالم ذهنه؟ نسبتی که در ذهن میان دو مفهوم برقرار میشه و ذهن این مفهوم رو حمل میکنه بر مفهوم دیگری و او رو مصداق این قرار میده به نحو حمل شایع اصطناعی. مقصودشون این نسبته که طرفینش لازم نیست در خارج باشن، طرفینش در ذهن باشن. این نسبت نسبتیست قائم بین این دو مفهوم ذهنی به لحاظ اتحادش در خارج در یک موجود و یک وجود، یا در عالم نفس الامر، چون عالم خارج از ذهن اعم از عالم وجود یا عالم نفس الامر و عالم واقعیات خارجی، مثل شریک الباری ممتنع و مثل امکان و امتناع، اینا که از احکام مثلا عالم نفس الامر است. حالا هرچی هست حقیقت اینا. بنابراین اگر مشهور ادعا کنند که این چنین ادعا کردن، بعض شده است داره نسبت حملیه، این نسبت حملیه در عالم ذهن بین دو مفهوم است، اتحادشون در خارج است، معلوم بالعرضشون و منطبق محکیشون در خارج است، ولی خود این نسبت قارم بین دو مفهوم ذهنی است. و به عبارت دیگری که گذشت قبلا از منو شهید سر، این نسبت نسبت واقعی است در عالم ذهن، نسبتی نیست که از خارج آمده باشه به ذهن و تحلیلی باشد و در ذهن حقیقتش قابل تحقق نباشد. این نسبت موطنش ذهن است، چون نسبتی میان دو مفهوم است، حمل مفهوم بر مفهوم دیگری است و حمل از شئون مفاهیم است نه از شئون اعیان خارجیه. قهران عالمش عالم مفاهیم ذهنی است، در عالم ذهن این نسبت هست میان این دو مفهوم. ذهن این دو مفهوم رو جدای از عمر کدوم ملاحظه میکنه، یه وقت اینا رو بین هم ربط میده در ذهن، میگه این مصداق و اوس مثلا حمل میکنه این رو بر او، این حمل امر ذهنی است، اگر ذهنی نباشه حملی معنی نداره. در عالم ذهن و لحاظ این حمل شکل میگیره، نه در عالم حاج. موطن این نسبت و سقع وجودیش سقع عالم ذهن است. اونا که گفتن، مشهور که گفتن بحث شده است برای نسبت، اراده نکردن خصوص نسبت خارجی در عالم موجودات عینی در خارج و گفته شود در این موارد نیست. بنابراین این عین همون در حقیقت برداشت نادرستی بوده که از شبیهش را میشون در بحث معانی حرفی از وجود رابط مرحوم اصفهانی، اونجا اون رو هم کرده بودن در وجود رابط خارجی و همین شبیه همین اشکال رو کرده بود. اینجا این اشکال عین همون اشکاله، پاسخ هم همون پاسخه که معانی نسبی چه در جمله های تامه و چه در جمله های ناقصه مشروط به قائلن به رسول شده برای نسبت، مقصود از اونها نسبت در خارج نیست بلکه نسبت در عالم ذهن است. حالا یا موطن حقیقیش هم ذهن نسبت حقیقی، یا اون نسبت تحلیلی به اون معنایی که گفته شد و بحثش گذشته به طور تفصیل. بنابراین پس این نقض وارد نیست. اشکال دیگری که ایشون یا استدلال دیگری که دارن، اون هم از این استدلال عجیبتر است. تعبیر ایشون اینه در یکی از عباراتشون که طبق مسلک ما، یعنی مسلک ایشون که مسلک تعهد است در باب وعظ، چون تعهد یک التزامی است متعهد و واضح میدهد، قبلا گفته شد بنابر مسلک تعهد هر مستعملی هر استعمال کننده ای واضح است چون باید این تعهد را بدهد، طبق مسلک تعهد که یک التزام و قراردادی است واضعین که مستعملین هستن ملتزم با آن میشن، طرفین این التزام و قرارداد و تعهد میگوست امر اختیاری باشه نه امر غیر اختیاری. نسبت امر غیر اختیاری است به خلاف قصد اختار، قصد اخبار، قصد انشاء، قصد اخبار و انشاء و امثال اینا، چون اینا امور قصدی هستن و قاصد که مستعمل است واضح است در حقیقت تحت اختیار خودش است، فعل خودش است، قصد اخبار بکند، اخبار بدهد یا اخبار ندهد. پس این مسلک تعهد اقتضا دارد که متعهد به فعل اختیاری باشد، یعنی معنای موضوع الله که با این تعهد لفظ را متعهد می شود که برای او قرار دهد، معنایی باشد که بتواند به این التزامش عمل کند، یعنی فعل اختیاری اون باشد. و فعل اختیاری اون چیه؟ همون قصده. پس بنابراین موضوع الله همین قصد اخبار است و اخبار و انشاء است، نه واقع نسبت که امر تکوینی است، خارج از اختیار متکلم است، وجود و عدمش در خارج. این هم یک بیان. این بیان هم باز پاسخش روشن است. اولا خب همین نقض رو به حروف میکنیم، بشین چطور در حروف قبول کردن که وضع شدن برای تحسیس و تضییق. خب تحسیس و تضییق هم معلول نسبت از این امر تکوینی است، امر اختیاری نیست. اونجا چطور این اشکال رو نکردن و قبول کردن که معانی حرفی بلکه جمله های ناقصه، معنای هیئت های ترکیبی ناقص وضع شدن برای تخصیص و تضییق، و تخصیص و تضییق مثل نسبت امر تکوینی است. و این اگر بگن اونجا ما مدعی هستیم وضع شده است برای اختار، قصد اختار، که لابد طبق مسلک تعهد همیره میگن این تخصیص و تقیید مدلول تصوری است که مدلول وضعی نیست پیش ایشون، اونس ذهنی است که حاصل می شود بین لفظ و معنا تصوران، و الا مدلول وضعی موضوع اون له همون قصد اختار است. خب اینجا میگیم قصد اختار این نسبت، اینجا میگیم قصد اختار اون مثل بقیه معانی الفاظ، چه اسما، چه حیعتها، چه حروف، وضع شده است برای قصد اختار مفهوم اسمی یا مفهوم نسبی، معنای نسبی. اینجا هم همجور قصد اختار نسبت حملیه، نسبت خبریه. این اولا چه فرق کرد؟ اگه غیر اختیاری است، در مفردات و حروف هم غیر اختیاری است، تحسیس و تضییق هم غیر اختیاری. اگر اونجا رو برگردونید به قصد اختار، اونجا بس برگردونید به قصد اختار همین نسبت، چرا قصد اخبار و قصد انشاء رو آمدید؟ این اولا. ثانیاً اصلا قصد انشاء و قصد اخبار مدلول تصدیقی جدی است، یعنی در کلام جون یک خلطی شده است. در بحث وضع بنابر تعهد که مسلک ایشون است، معنای موضوع الله مدلول تصدیقی است. ولی چه کدوم مدلول تصدیقی؟ ما در اونجا عرض کردیم که ما دو تا مدلول تصدیقی داریم، یک مدلول تصدیقی استعمالی داریم که همین قصد اختار معناست به ذهن مخاطب، یا قصد استعمال لفظ در معناست. این اونجا ازش تعبیر میکردیم به اراده استعمالیه. این قصد اختار معنا یا قصد اراده و استعمال لفظ در معنا مدلول تصدیقی اول است، یعنی حتی در مواردی که استعمال کننده مراد جدی ندارد، مثلا در مقام شوخیه، در مقام تقیه است، در مقام امتحانه، جدا قصد اخبار و انشاء هم نداره، قصد امر نداره، ولی لفظ را استعمال میکنه در معنای خودش. قصد استعمالی که مدلول تصدیقی است و اراده استعمالیه در همه موارد هست، حتی در موارد عدم جدی بودن اخبار، مثل موارد شوخی و تقیه و امتحان و اختبار و هزل و امثال این. یه مدلول دیگری اونجا گفتیم هست ورای این مدلول جدی. خب حالا این لفظ استعمال کرد، اختار کرد در ذهن مخاطب، این معنی آیا واقعا هم این امر میخواست یا نه میخواد امتحانش کنه، شوخی میخواد بکنه، داره مثلا جوک میگه، یا نه واقعا این معنی رو که اختار کرده، لفظ رو استعمال کرده، جدن هم میخواد. اون اسمش رو بسید مدلول تصدیقی دوم. که قصد اخبار و انشاء مربوط به اون مبذوله. خب مسلک تعهد میگفت مدلول وضعی، مدلول تصدیقی، ولی کدوم تصدیقی؟ تصدیقی اول، نه دوم. مدلول تصدیقی اول که همون قصد اختار معناست، قصد استعمال لفظ در همون معناییست که لفظ انس ذهنی یا تصوری، دلالت تصوری بر اون معنا پیدا کرده. حالا چه اون دلالت تصوری وضع باشد چنانچه مشهور و صحیح همین، یا نباشد چنانچه مسلک تعهد میگه اون انس ذهنیست و وضع این نیست. وضع مدلولش تصدیقی است که عبارت از اراده این اختار، اراده این استعمال، اینه مسلک تعهد. نه اینکه بیان مدلول جدی رو بکنیم مدلول وضعی، مراد جدی رو بکنیم مدلول وضعی، مسلک تعهد که این رو نمیگو. و اگر این رو بگه که مسلک تعهد دچار اشکال خیلی مهمی میشه، و اونی که در مواردی که جدیتی در کار نیست، مثل موارد تقیه و غزل و توریه و همسال اینا، استعمال واسه نشده باشه در لفظ، در که اینجوری نیست، استعمال انجام گرفته، مدلول استعمالی اونجا انجام گرفته، دلالت وضعی حاصل شده، رفت دادن معنای موضوع اون له جمله تامه، حتی بنابر مبنای تعهد که مدلول موضوع، معنای موضوع لر تصدیقی قرار میده، رفت دادنش به مدلول جدی، مدلول تصدیقی دوم، کار غلطی است. چون لازمش اینه که در موارد عدم جدیت، عدم قصد جدی، این استعمال استعمال نباشه و معنای لفظ در معناش استعمال نشده باشه، چون مدلول جدی نداره، قصد اخبار نداره، قصد شوخی داره. و اینکه اینجوری نیست، قصد استخدام داره، تصدیقی مدلول تصدیقی اول رو داره که قصد اختار معنای لحظه. پس بنابراین چون در اینجا هم میبایستی همون از مبنا دور شده، غافل شده، همون حرف رو بزنه، بگه اینجا هم وضع شده است معنای موضوع اون لحظه جمله تامه، قصد اختار این نسبت است، نه قصد اخبار. قصد اخبار خیلی جاها نیست ولی استعمال هست، قصد انشاء خیلی جاها نیست ولی استعمال و دلالت استعمالی و مدلول تصدیقی استعمالی و مدلول وضعی هست. بنابراین اینم اشکال دوم که به فرمایش ایشون وارده. همون جوری که در باب معانی حرفی ایشون طبق مسلک تعهد میگه برای قصد اختار تخصیص، قصد اختار را میاد میزان قرار بده، نه قصد جدی را. اینجا هم باید قصد اختار نسبت حمله یه با حرف مشهور درست میشه. میگیم و اونا میگن وضع شده برای نسبت خبریه، شما میگید وضع شده برای قصد اختار این نسبت خبریه و استعمال لفظ در این نسبت خبری، هیئت در این نسبت خبری، مثل استعمال حرف در اون نسبت افرادی و نسبت ناقص. بنابراین اینم ثانی هست که اینجا ایشون یک خلط کردن از میان قصد مدلول تصدیقی جدی که قصد اخبار و انشاءه و مدلول تصدیقی استعمالی که همون قصد اختار معنای تصوری، مدلول تصوری لفظه، چه اون مدلول تصوری وضع باشه چه مدلول تصدیقی وضع باشه. اشکال سوم هم روشن میشه از این که حل مسئله است که اساساً بحث تعهد و مبنای تعهد در باب وضع ربطی به این بحث نداره، چون ما در اینجا که میخواییم فرق بین جمله تام و جمله ناقصه رو بفهمیم، بحثمون در فرق تصوری بین این دوتاست که این دوتا از نظر مدلول تصوری چه فرقی با هم دارن، این برای چی وضع شده، او برای چی وضع شده. حالا کسی در باب وضع مسلکش تعهد شو، خب بیاد میگه قصد، همچنین که گفتیم قصد اختار این معنا، معنی موضوع لحه، خود این دلالت تصوریه یه انس ذهنیست بین لفظ و معنا در عالم تصور، یه تداعیست که از وضع نشأت میگیرد ولی وضع نیست. اونی که میگه نه این دلالت بر معنای تصدیقی که عبارت از قصد اختار معنا، استعمال لفظ در معنا، یا مدلول جدی دوم که مراد جدی داشتن و واقعا امر داشتن و انشاء داشتن یا اخبار داشتن یا نداشتن، میگه کسی دیگری بیاد بگه این معنای موضوع اون لحظه و کاری رو که واضح میکنه عبارت از اون تعهدیست بین این مدلول تصدیقی اول که قصد استعماله و لفظ و استعمال لفظ و کارگیری لفظ این رو میده. اون وضع یکی میگه اون وضع، یکی میگه اون وضع نیست، وضع فقط همون دلالت تصوری است که ایجاد میشه بین لفظ و معنا، اونم با اعتبار ایجاد میشه، نه تعهد لازم داره نه چیزی دیگری، یا با قرن مؤکد ایجاد میشه، حتی اعتبارم به جنبه تکوینیش مورد نیازه نه به جنبه اعتباریش. و وضع عبارت از همین علقه خاصه است که بین لفظ و معنا تصوراً ایجاد میشه. مبنای وضع چیز ربطی به این بحث نداره، چون در اینجا بحث در اینه که حالا هر چه بخواد باشه مبنای وضع، هر چه بخواد باشه وضع، این علقه ای که انجام شده بین لفظ، بین هیئت جمله تامه، بین هیئت جمله تامه، بین چیز، این بحث در حقیقت که مشهور گفتن همون نسبت حملیه است، نسبتی است که میان این دو مفهوم شکل میگیره. حالا چه قصد اختار باشه پشت سر این چه نباشه، به جایی که لفظ را جمله حملیه رو از دیوار بشنویم، از ضبط صوت بشنویم، از یه حیوانی تلفظ کنه به جمله حملیه، این الفاظ و اسماء و حروف و معانی الفاظ افرادی است، بحث در اینه. و بنابراین اینکه ما مدالیل تصدیقی را وضعی بدانیم طبق مسلک تعهد یا ندانیم دخلی در این مسئله نداره، علاوه بر اینکه عرض کردم اونجا کسی که مدالیل تصدیقی را مدلول وضعی بدانه، مدلول تصدیقی جدی را مدلول وضعی نمیدونه، مدلول تصدیقی استعمالی را مدلول وضعی میدونه که مدلول تصور داره چیز استعمالی قصد اختیار یا استعمال لفظ در همون معنای تصوری است که از اون لفظ به ذهن منسبق میشه. حالا اسمش رو بذاریم انس ذهنی بین لفظ و معنا در عالم تصور. بنابراین اشکال دومم روشنه، یعنی استدلال دوم ایشون روشن است که وارد نیست و درد رو دوا نمیکنه، چون بالاخره ایشون هم مثل مشهور باستی بیاد بیان کنه که این هیئت حملیه تصورا برای چه چیزی وضع شده. حالا قصد اخبار پشترش باشه که مدلول تصدیقی است یا نباشه، قصد اخبار و انشاء با مدلول تصدیقی هم از وضع استفاده میشه یا از ظهورات حالی استفاده میشه و کشف میشه، اونا بحثایی است که این در اینجا ربطی و دخالتی در این بحث نداره. بنابراین ایشون هم بالاخره واسه قبول کنه که مدلول تصوری هیئت جمله تامه نسبت بین حمل این مفهوم بر اون مفهوم مشهور هم همینه میگن. فقط من اینا میگن همینقدر وضعه، شو میگن وضع بیشتر از اینه، مدلول تصدیقی پشتر اینه، اونم وضعه. البته اینجا وضعشون یه گام عمیق‌تر شد، یعنی بیشتر دور شده از واقعیت، اما مدلول تصدیقی جدی را قرار داده مدلول وضعی. بنابراین این بیان دوم ایشون هم تمام نیست، بیان سوم و چهارم انشاءالله روز شنبه